مرتضی مرداد درویشپور جامعه شناس ایرانی مقیم سوئد به ما میگه که خبرهایی از جنس خبر مداوای کودک 5 ساله در بیمارستان خمینی شهر اصفهان به نوعی زنگ سقوط اخلاقی جامعه است.
پول چنان تبدیل بشه به تنها معیار ارزش‌ها نشون میده که چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه‌های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
اما مشکل کجاست؟ آیا اخلاق حرفه‌ای در مراکز درمانی ما متزلزل شده یا قوانین نامطلوب و مشکل ساختاری باعث میشه که مسئولیت اجتماعی و وجدان کاری رنگ ببازه؟ برای بررسی بهتر این موضوع به سراغ یک جامعه شناس در آمریکا رفتم. بشنوید صحبت‌های حسین غازیان جامعه شناس رو در این باره.
به سوال شما جورهای مختلفی میشه پاسخ داد. یه وقت میشه به سطح شخصی و نقشی مراجعه کرد، ولی یه وقت هم هست که میشه در سطح نهادی دید، یعنی چه نقص نهادی یا ساختاری وجود داره که به چنین چیزهایی مجال میده و این اتفاق رو چنان منتشر میکنه که همیشه محتمل الوقوع. یکی از جنبه‌های اون نقص ساختاری که اینجا وجود داره رابطه مالی نسبتاً مستقیمی است که بین کادر درمانی و بیمار وجود داره. یعنی واسطه مثل سازمان‌های بیمه‌ای وجود ندارن این وسط که امور مالی رو اونها عهده‌دار بشن. تا وقتی این رابطه وجود داشته باشه همیشه این احتمال وجود داره که کادر پزشکی، خصوصا پزشکان و به ویژه جراحان، به بیمار نه به مثابه بیمار بلکه به مثابه مشتری نگاه کنه، یعنی کسی که پول هست، کسی که میتونه منبع درآمد باشه.
اما آقای غازیان بیشتر از اون که معتقد باشه حساسیت عموم مردم جامعه در واکنش سریع به این جور خبر و اتفاقها باعث تکرار نشدن اتفاقهایی از جنس بیمارستان خمینی شهر اصفهان میشه، مشکل رو در نحوه رسیدگی مراجع مسئول و تخصصی به یک تخلف حرفه‌ای میدونه.
تخلفات حرفه‌ای در اینجا درست مثل قضیه شورای نگهبان در حوزه سیاست ما، یعنی یه عده از پزشکان که توسط پزشکان انتخاب شدن قرار است به تخلفات پزشکان رسیدگی کنن. خب معلوم است که در اینجا سر بیمار یا شاکی به اصطلاح ممکنه بی کلاه بمونه. در اینجا پزشکان احساس نمیکنن یک نظام قضایی مستقل وجود داره که کار اونها رو بررسی میکنه و اگه خطایی کرده باشن، خطای حرفه‌ای، حسابرسی خواهد شد و اونا زیان خواهند. بنابراین چیز مهار کننده ممکنه در اینجا چندان وجود نداشته باشه که رفتار حرفه‌ای اونها رو مهار کنه و به ویژه که اون اخلاقیات هم زیر فشار مادیات خورد شده، در چه مادام که اون مشکلات به شیوه ساختاری نهادی برطرف نشه، اون منبع تولید مشکل سر جای خودش هست. یک بار دو بار شما با یک مشکلی که پیدا شده برخورد میکنید، ولی اون کارخونه که این مشکلات رو داره تولید میکنه کماکان در حال تولیده و این تولید مشکل یک جا ممکن صداش در بیاد، ولی موارد بیشماری ممکنه صداش در نیاد. خب تا وقتی اونا هست این مشکلات هم به نظر نیست سر جای خودش هست و اون هم دردی هم خیلی دردی دوانه.
سوگندنامه بقراط متنی منسوب به بقراط حکیم، پزشک یونانی که 5 قرن پیش از میلاد مسیح زندگی میکرد. همه دانش آموختگان رشته پزشکی به این متن سوگند میخورند و قسم یاد میکنند که نهایت تلاش و تخصص خودشون رو برای کمک به بیمارها و جلوگیری از آسیب اونها به کار بگیرند و با هیچ بیماری ناعادلانه رفتار نکنند و راز نگهدار باشند. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه این مجله بودید. برای شما هفته خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
اینجا رادیو فرداست.
یاشاسن آذربایجان گردشنه آزادلیک یولوندا آپاردیغی مبارزه.
سنی گتیرن سندیر گت.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده 10مین قسمت از سری برنامه‌های فرقه هستید. در قسمت پیشین در جریان بررسی زندگی میر جعفر پیشه‌وری شنیدیم که او چگونه در آذربایجان شوروی تحصیل کرد و به روزنامه‌نگاری و مبارزه سیاسی روی آورد. همچنین شنیدیم که او در ابتدا سوسیال دموکرات بود، اما آرام آرام رادیکال تر شد و در نهایت به یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایران تبدیل شد و به جنبش جنگل در رشت بود. با تبدیل شدن رضاخان به رضا شاه، چهره ایران آرام آرام تغییر کرد. شاه جدید با مشتی آهنین ارتشی منظم تشکیل داد و به بی‌ثباتی مزمن کشور و ضعف گسترده حکومت مرکزی پایان داد. امنیت و ثباتی که رضا شاه برای ایران به ارمغان آورد، هزینه‌های گوناگونی داشت، از آن جمله بسته شدن فضای سیاسی و به زندان افتادن ناراضیان به ویژه چپگرایان. به همین دلیل بسیاری از سران و اعضای فعال حزب کمونیست ایران از ترس زندان به کشور آرمانیشان اتحاد جماهیر شوروی گریختند. پیشوری اما برخلاف بسیاری از سران این حزب در ایران به زندان افتاد. آنگونه که تورج عطابکی پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی میگوید، خود پیشوری معتقد بوده که همین زندان رفتن موجب شده تا او از تصفیه های استالینی و تیرباران در شوروی جان سالم به در ببرد.
گفته از پیشوری که وقتی که به سرنوشت ایرانیان کمونیستی که در خاک شوروی فعالیت خودشون رو ادامه دادن در حزب کمونیست ایران و بعد در جریان تصفیه های استالینی تیرباران شدند، پیشوری اشاره داشت که خدا پدر رضا شاه رو بیامرزه که ما رو به زندان انداخت. اگر ما در شوروی مانده بودیم مطمئنن سرنوشت ما سرنوشت بسیاری از کمونیستای ایرانی بود، چون سلطان زاده، ذره، لادبون و دیگران.
در واقع همه این افراد در شوروی تیرباران شدند و به همین دلیل زمانی که شوروی بعد از اشغال ایران و سرنگونی رضا شاه به دنبال حزبی چپگرا در ایران بود، دست به دامان جوانانی شد که مهمترین سابقه سیاسیشان تا آن زمان تنها حضور در یک گروه مطالعاتی زیر نظر تغییرانی بود. وقتی این جوانان که در تاریخ معاصر ایران به گروه 53 نفر معروف شدند، در فاصله کمتر از یک ماه بعد از شهریور 20 و آزادی از زندان دور هم جمع شدند تا حزب توده را تشکیل بدهند، طبیعتاً از پیشوری هم به عنوان یک کمونیست با سابقه دعوت کردند تا به حزب بپیوندند.
پیشوری در جریان تشکیل حزب توده ایران در جلسه‌ای که در خانه سلیمان میرزا اسکندری در مهر 1320 ما داریم شرکت میکنه، اما دلش با حزب توده نیست، چرا که میبینه که تقریبا کسانی که حزب توده رو رهبریش رو در دست دارند جوانترها هستند و بیشتر کسانی که از جریان 53 نفر در اومدن تا کسانی که تعلق تشکیلاتی با حزب کمونیست ایران داشته باشند. اما در جریان فعالیت‌های حزبی هست، عضو حزب هست.
در این زمان پیشوری با بهره بردن از فضای آزادی که بعد از شهریور 20 در ایران ایجاد شده بود، همزمان با عضویت در حزب توده روزنامه جدید به نام آژیر تأسیس کرد، روزنامه‌ای که همانند فعالیت‌های قدیمی پیشوری مشی اصلاح طلبی چپگرایانه را دنبال می‌کرد. عباس جوادی پژوهشگر مسائل آذربایجان روزنامه آژیر را چنین توصیف می‌کند:
محتوای آژیر به نظر من آژیر در این مورد هم تنها نبود، اصلاح طلب سوسیال دموکرات نسبت به حزب توده چپتر، یعنی چپتر با آهنگ پوپولیستی بیشتر از حزب توده.
و مجید تفرشی پژوهشگر ساکن لندن که نسخه های این روزنامه را مرور کرده، معتقد است که یکی از جنبه های مهم مشی روزنامه پیشوری تأکید آن بر منافع ملی ایرانیان است.
در اون روزنامه اگرچه به مطالبات و مسائل قومی آذربایجان و آذری ها توجه میشه، ولی توجه اصلی روزنامه آژیر، یعنی بیش از 80% مطالبش به نظر من توجه منافع ملی ایرانه و در واقع روزنامه آزادی خواه ملیه و به هیچ وجه حرفی از فدرالیسم یا جداسری درش دیده نمیشه. کاملا بر اساس منافع ملی و مصالح مردم ایران روزنامه است و نویسندگان خیلی مطرحی هم توش مطرح می که مقاله می نوشتن، از جمله کریم کشاورز که اولین کارهای جدی مطبوعاتش اونجا شروع کرد و روزنامه‌نگار و نویسندگان بزرگ دیگه که با آژیر همکاری داشتن.
به هر روی مهمترین ویژگی روزنامه آژیر این بود که به رغم اعتقادات کمونیستی پیشه‌وری، این روزنامه به حزب توده ایران که در آن زمان به عنوان تنها حزب سوسیالیست ایران فعالیت می‌کرد وابسته نبود و رویه‌ای مستقل داشت. شاید به همین دلیل بود که وقتی پیشه‌وری در انتخابات مجلس 14 در سال 1322 خورشیدی از تبریز نامزد شد و موفق شد با رأی بالایی به مجلس راه پیدا کند، در ابتدای کار مجلس و در زمان رأی‌گیری نمایندگان برای تایید اعتبارنامه یکدیگر، او عملاً از حمایت هیچ یک از فراکسیون‌ها از جمله فراکسیون حزب توده برخوردار نبود و در نهایت به دلیل رد شدن اعتبارنامه‌اش نتوانست به عنوان نماینده تبریز وارد مجلس شود. تورج عطابکی آنچه در مجلس رخ داد را چنین شرح می‌دهد:
در بحثایی که جاریه، نمایندگان مخالف پیشه‌وری به پیشینه پیشه‌وری در جنبش جنگل در حزب کمونیست ایران اشاره می‌کنند و فکر می‌گن که این شخص صلاحیت نمایندگی مردم آذربایجان رو نداره. از 100 رأی که به صندوق ریخته میشه 47 رأی تایید می‌کنه اعتبارنامه پیشه‌وری رو و 50 رأی رد میکنه. بنابراین با 3 رأی اعتبارنامه پیشه‌وری در مجلس 14 رد میشه. واکنش پیشه‌وری به این رد اعتبارنامه بسیار بسیار تنده. میگه ما افتخار میکنیم که نمایندگان زور، پول و نیرنگ و تزویر ما رو از خودشون ندونستن و بنابراین قضاوت ما در حق مخالفین ما بسیار بسیار بیرحمانه و مرجبار خواهد بود و از امروز یک صفحه تازه‌ای در مبارزه اجتماعی ایران باز میشه.
بعد از ناکامی پیشه‌وری در رسیدن به کرسی مجلس به رغم رأی مردم، در فاصله کوتاهی حادثه دیگر تمامی پیوندهای پیشه‌وری را با حزب توده نیز از بین برد. در مرداد ماه سال 1323 خورشیدی، رضا شاه در تبعید در آفریقای جنوبی درگذشت و پیشه‌وری بی توجه به موضع رسمی حزب توده مقاله‌ای در ستایش از او نوشت. گویی او دیگر آب پاکی را بر روی دست حزب توده ریخت تا راهی متفاوت را پی بگیرد.
از پی اون هستش که حزب توده نگران میشه که چون این مقاله‌ای به قلم آژیر میتونه به حیثیت حزب توده که خودش رو منجی آزادی ایران و مبارزه با میراث استبدادی رضا شاه به زعم خودش میخونه لطمه بزنه به حزب توده، بنابراین قرار کمیته مرکزی حزب اینه که پیشه‌وری بخوان که پیشه‌وری حزب توده ایران رو ترک کنه.
بدین ترتیب وقتی یک سال بعد از این حوادث در سال 1324 خورشیدی مأموران استالین به دنبال شخصیتی برای رهبری یک حزب سیاسی جدایی طلب می‌گشتند، در میان گزینه‌هایشان کسی را داشتند که نه تنها کمونیست بود، نه تنها به آرمان‌های شوروی باور داشت، نه تنها آذربایجانی بود، نه تنها سابقه سیاسی پرباری داشت و نه تنها در نزد مردم معتبر بود، بلکه خشمگین بود از سیاستی که او را پشت درهای مجلس شورای ملی جا گذاشته بود، از سیاستی که او را از بزرگترین حزب چپگرای ایران رانده بود، از سیاستی که گویی با او همانند یک بیگانه رفتار کرده بود. در بخش بعدی برنامه فرقه خواهیم شنید که چگونه باقروف و پیشه‌وری در سال 1324 خورشیدی فرقه دموکرات آذربایجان را تأسیس کردند و در آغاز مرامنامه این حزب چه بود و چه خواسته هایی از سوی آنها مطرح شد. برنامه فرقه را می توانید هر روز در پایان مجله شامگاهی بشنوید.